أرواح من سواه فدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا دليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بلغه منا تحية والسلام، وزدنا بذلك يا رب إكراما، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. آمين يا رب العالمين. قال مولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عيبك مستور ما أسعدك جدك. جد به معنای بهره و نصیب. تو متول مختصر یه بیت شعر بود: فی المهد ینطق عن سعادت جده اثر النجابت ساطع البرهانی. فی المهد ینطق عن سعادت جده، یعنی در گهواره حرف میزنه، نطق میکنه و سعادتمند بودن حظ و بهرش. اثر و نجابت ساطع البرهانی، اثر علامت نجابت برهان و دلیلش ساطعه، به همه جا میرسه. یا تو قرآن هم یه بار به کار برده شده: تعالی جد و ربنا، ظاهر یک بار. مخ پس جد به معنا نصیب، بهره. عیب و که مستورم، عیبت مستوره. غیر معصومین علیه مصلات و السلام کسی هست که بی عیب باشه؟ المعصوم من اسمه الله. غیر معصومین علیهم السلام کسی تو عالم پیدا میشه که بی عیب باشه؟ و همه عیب داریم دیگه، حتی اون آیت اللهش هم عیب داره. منتها درجات اون کمتره، درجات افراد معمولی بیشتر. اونایی که عالمند و مهذب عیباشون کمتر. اونایی که عوامن منتها با علما سر و کار دارن و عیباشون کم داره و بعضی های عیباشون میشتر. منتها گاهی یه شرایطی پیش میاد عیبای انسان مستور میمانه، باید گول نخوره، باید گرفتار عجب نشه که من بی عیبم ها. ما دیگه معصوم شدیم. نه، حواس تو جمع بکن، این مقطعیه، این موضعیه. خودتو مبرای از عیب ندان، خیال تخت نشه که من بی عیبم. موقعیتی پیش آمده، توی شهری تحویلت گرفتن، توی روستایی مثلا با آغوش گرم ازت استقبال کردن، خیال میکنی تو بی عیبی؟ نه، عیبات پوشیده. با خودت بپرداز، با خودت خلوتی داشته باش تا به عیبات برسی. که اگر عیباتو نزدائی، یه روزی شانس و بخت برمیگرده، عیبا خودشو آشکار میکنه. فردا که بر من و تو باد مهرگان وزد، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. ناصر خسرو یه شعری داره: سخن کدوبون و با یک سر و سر به فلک کشیده. مصاحبه گفتگویی دارن، اینا رو به نظم کشیده که یه روزی کدوبون، کدو در یکی دو ماه میبینید چقدر روش میکنه، برگهای خیلی بزرگی هم داره. یه روز یک کدوبان از درخت چنار سوال کرد چند سالته؟ گفت من 100 سالم مثلا. بعد یه خنده مسخره آمیزی کرد، گفت 100 سالته؟ من 2 ماه اینقدر روش کردم، تو 100 سال اینقدر روش کردی؟ من اگر به 100 سالگی برسم به عرش اعلا خواهم رسید. برگشت گفت که بذار فردا باد مهرگان بوزه، باد پاییزی بوزه، وقت بهت میگم مرد و نامرد کی. من 100 تا پاییز دیدم، 100 تا زمستان دیدم، پا بر جا هستم. فردا که یه نسیم سرد خزان بهت بخوره، برگات میخشکه و ریشکن میشه، از بین میری. اما من اینطور جاودانم و سر به فلک کشیم. اون وقت انسان خودشو خیال نکنه بی عیب. نه شرایط مساعد شده، فعلا مردم به این رو آوردن. فردا میبینید دفتر برگشت پشت میکنن، اون وقت عیب آشکار میشه. اول کلمات، کلماتی که سار خواندیم، ازا اقبلت دنیا علا احدین اعارت هو. البته بعضی از نسخ ضبطشون جور دیگری. ازا اقبلت دنیا علا احدین اعارت و محاسن غیره. وقتی دنیا به انسان رو بیاورد، حسنهای دیگران را هم به دو میچسبانه. گاهی اتفاق میفته، گاهی میبینید مثلا یک دکتری خیلی هم متخصص نیست، ماهر نیست، اما مردمون رو ماهر میشناسه، همه به او رو می آورن. یه عالم امام بصری خیلی هم باسواد نیست، خیلی هم خوشبیان نیست، اما می‌بینی همه به او رو می آورن. تو محافل دعوت میکنن، نمیدونم تو مجالس هست و همه بهش ارادت دارند و از این حرف ها. اما اون یکی سخت ملاست، احدی اونو نمیشناسه. چرا؟ دنیا به او رو آورده، از این پشت کرده، به او رو آورده، محاسن دیگران رو هم به حساب او می نویسن، اما نسبت به این ادبار داره. یه بعضی هاش رو نمی دانه، پشت پرده خدا می دانه، بعضی هاش معلومه، بعضی هاش معلوم نیست. تا حدی عقل انسان کار میکنه که چرا اینطور شد، اما دیگه از اون حد به بعد نه. اون وقت اینجا هم می فرماید عیبک مستور ما اسعدک جدک. عیب تو مستوره، پشت پرده، خیال نکن بی عیبی، اما عیبات مستور مادامی که سعادتمند بکند تو را بخت و بهرت. این فرمایش 51. پس عیب که مستور ما و اسعدک جدک. حفظ شدیدم اتون؟ عیب که مستور ما اسعدک جدک. جد به معنا بهره، بخت. عیبت مستور مادامی که شانس و بخت و نصیب و بهره تو را یاری می کند. یه احتمال تا آخر عمر باشه، یه احتمال مقطعی بعد از مدتی یاری نخواهد کرد و کاسه کوزه به هم خواهد خورد. و یکی فرمایش اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه. عفو. در اصل لغت عفو به معنی محو شدن، مثلا از بین رفتن، عفت دیار، یعنی آثار خانه ها دیگه بالکل از بین رفت و چیزی باقی نموند. و وقتی آدم عفو میکنه طرف رها میکنه دیگه. لذا اعفاء لحیه، اونی که اصلا محاسنش رو کوتاه نمیکنه، اصلاح نمیکنه، همینطور رها کرده، میگه اعفاء لحیه. وقت موقع عفو کردن رها میکنیم طرف رو دیگه، کاری نداریم، گذشتیم، انتقام نمیجوییم، چیزی نمیخوایم، عفو کردن، رها کردن. وقت اعفاء لحیه هم از هم. وقت عفو کجا به کار برده میشه؟ اونجایی که قدرت عقوبت داره. طرف اصلا قدرت نداره. وقت اونم شمشیر کشیده، جبهه گرفته، میگه تو را بخشیدم، اینجا جای بخشش نیست. میتونی انتقام بگیری؟ میتونی عقوبت بکنی؟ عفو وقتی که قادر بر عقوبت باشه، میتونه عقوبت بکنه، اما میگه عفو کرد. پس فضیلت عفو در جایی مطرحه که بتونه عقوبت بکنه، قادر بر عقوبته. کسی ظلم کرده، ای اونو به چنگ انداخته، میتونه عقوبت بکنه، او میگه عفو کرد. که در عفو لذتی است که در انتقام نیست. اون وقت قدرت ذات تشکیکه. چون قدرت ذات تشکیکه، اون وقت عفو کردن هم چیه؟ ذات تشکیکه. یه بار طرف خیلی قویه، دشمنو هم مثل موم به چنگ انداخته، گفته دستبند زدن، قل جامعه برگردن و پاهاشو دستاش زدن آوردن، جوخه اعدام هم آماده. و این عفو بکنه، فضیلت عفوش بیشتره دیگه، چون قدرت بر عقوبت شیعه فرض بفرمایید 100%. گفته جوخه اعدام آماده، اون هم قل جامعه زدن آوردن، فقط یه دستور بده تنابو به گردنش ببندید و بلندش بکنید تمام. اما یکی میگه قدرت دارم، میگم فوری میگیرن، اگه هنوز که نگرفتن. پس قدرت این چیه؟ مثلا 50%، 60%. یکی هم میگه اگر به چنگ بیندازن، خیلی ضعیفه، فرضیه، اگر یه روزی مثلا طرفو پیدا بکنم به چنگ بیندازم، بعد بله میکنم بعد از مدت ها به چنگ انداخته، اون وقت اینجا میگه عفو میکنه. پس عقوبت ذات تشکیکه، اشد از عفو داره. لذا عفو هم چیه؟ متناسب با اون عقوبت، اشد از عفو داره. اینی که از ذریف همه اول الناس، سزاوارترین مردم به عفو کردن، قادرترین اونهاست بر عقوبت کردن. نظیر اینو داشتیم قبلا یا نداشتیم؟ فرمود ازا و قدر تعالی و عدو بکه شماره 11 از کلمات رسال فجعل الاخو انه شکرن للقدرت علی. پس عفو و قدرت منوط به اشد از عفو بودن و اولویت عفو تابع اولویت قدرت و اشدیت قدرت و از عفیت قدرت. اول الناس بالعفو. دیگه نمیخوایم وارد عفو بشیم، مثلا مطالبی که در مورد عفو، داستانهایی که در مورد عفو، عفو و بخش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو فتح مکه، غیر فتح مکه، وحشی مثلا به اون وضع اومد حضرت اونو بخشید و داستانهای فراوانی در خصوص عفو ائمه اطهار علیه السلام وجود داره که احوالاتش مختصر مطالعه بکنیم اینا به دست میاد. یعنی میخوایم منبر بریم و اینا را خمیر مایه اصلی سخن قرار بدیم، خواهیم همین مطلب شکافته بشه، اصل مطلب جا بیفته، دیگه شاخ و برگ دادنش به عهده خودتون که این رشته سر دراز داره. روایات عفو ببینید، داستانهای عفو ببینید در احوالات ائمه اطهار علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اول الناس بالعف، سزاوارترین مردم به عف، اقدرهم علی العقوبه، قادرترین اونهاست بر عقوبت کردن. اینم حفظ شدید؟ اول الناس بالعف اقدرهم علی العقوبه. قبلی چی شد؟ عیبک مستور ما اسعدک جدک. و قال علیه السلام از سخاء و ما کان ابتداء، فاما ما کان عن مسئله فحیاء و تزمن. سخا جود، سخا به معنی جوده. تعریف سخا و جود چیه؟ یه اصطلاح اخلاقیه، تو روایات هم کثیر ما به کار برده شده. آقا آمده رو انداخته میگه فلانی این کتابو به من بده و ما هم میدیم، این شد جود، این شد سخا، میگه فلانی خیلی سخاوتمنده، این از آبروش سرمایه گذاشته دیگه. این که اومده دست گدایی به سوی ما دراز کرده، خب ما ندیم آبروش میریزه دیگه، یه آبروش ریخته در دبال آبروش، میخواد چی بگیره؟ یه کتاب بگیره. ندیم با آبروش بازی کردیم، آبروش هدر شده. لذا فرمود ما و وچه که جامد یقتره سوال فنظر اند من تقتره. آبروت جامده، وقتی گدائی میکنی، چیزی میخوای، سوال میکنی، این آبرو قطره قطره میریزه. ببین آبروتو نزدیکی میریزه. ما او وچه که جامد یقتره سوال فنظر عند من تقتره. پس یه بار طرف میخواد، بعد میدیم، این دیگه سخا نیست، این دیگه جود نیست، بده بستانه دیگه. رفتیم بازار، میگه آقا این 100 تومان این کتابو به من بده، این شد جود، اون طرف کتاب فروش جود کرد؟ نه، پول دادیم کتاب گرفتیم. اینجا هم شخص آبرو شد داده، ما بهش چی دادیم؟ کتاب دادیم. این هم به دبستان دیگه. یه بار ما میدانیم این آقا مبتلاست، این آقا گرفتاره. اون وقت وظیفه ما اینو کمک بکنیم. اصلا به در خانه ما هم نیامدم، به ما آشکار نکرده من گرفتار، ولی ما میدانیم این مبتلاست، این گرفتار. به قدر حاجت و نیاز بدون این که نظر به عوض داشته باشیم بهش عنایت میکنیم. این شد جود، این شد سخا. لذا حضرت من از سخا و ماکان ابتدا. لذا تعریفات رو مثلا ببینید، کلیات ابوالبقا رو ببینید، مثلا تعریفات دارد: الجود و صفتون هی مبدا و افادت ما ینبغی لال عوضن فلو وهب واحدن کتابه من غیر اهلهی او من اهلهی لغرز دنیا او اخروی لا یکونو جودن. تعریفات ایتور آورد. مرحوم ابن میثم بهرانی رضوان الله تعالی علیه که شرحش به تمام معنای کلمه شرح، به اصطلاح دیگه منبر نرفته، دیگه حاشیه نرفته، و منبر نرفته به این معنا که دیگه از دایره خارج نشده دیگه. علامه جعفری رضوان الله تعالی رو اونز گفتیم: اقولن به غیر علمنو، تقریبا دو جلد شرح کرد. مرحوم خویی تو شرحش به یه مناسبت در رد صوفیه یه جلد شرح نمیشته، یه جلد مطلب نمیشته. علامه جعفری خدا رحمتتون بکنه به جای اینکه این دو جلد رو در اقولن به غیر علم بنویسید، یکم با سرعت پیش میرفتی کل نهج البلاغه رو شرح میکردید. جناب خویی هم نتونسته کل نهج رو شرح بکنه، میگن از دنیا رفته، عمرش کفاف نکرده. البته مطالب دیگری هم از دوست دیدن یا سوخته نمیدن، معروف اینه که از دنیا رفته. بعد پنج جلدشو خدا سلامتشو میداره آیه حسن زاده نمیشتن، دو جلدش هم یه آقای دیگری نمیشتن. و دو جلدی که آقای دیگه نمیشته خیلی علیه السلام نیست، به درد بخور نیست. اما پنج جلدی که آیه حسن زاده خدا سلامتشون بداره نوشتن بر سیاق خود مرحوم خویه. اون وقت ابن میثم شرحش تو پنج جلده و به تمام معنای کلمه شرح، شرح واقعیه و متنش خیلی سنگین و به این آسانی آدم نمیتونه وارد مطالب بشه. در هر صورت شارح بهرانی هم ادبیاتش خیلی قوی بوده، هم حکیم بود، آدم معقولی بوده، از قلم فهمیده می شود. جامع بین معقول و منقول بوده، ادبیاتش هم خیلی قوی. اصلا ابن میثم در معانی بیان علاهد خودشون کتاب دارن، مقدمه شرحشون به خاطر فهمیدن نهج البلاغه یه دور مطالب بلاغی را آوردن، به تبع اون مرحوم خویی هم آورده. یعنی برداشت ما این طوره: شرح خویی در واقع بستیه برای شرح ابن میثم. اگر شرح ابن میثم نبود، مرحوم خویی تو شرحش موفق نمیشد. تا اونجایی که ما مقایسه کردیم و دست آمده اینه که اگر شرح ابن میثم نبود، شرح خویی شرح موفقی نمیشون. در هر صورت خیلی از ترجمان نظر به شرح ابن میثم داره، اون وقت ابن میثم جلد 5 صفحه 270 دارد از سخا و عبارتون ان ملکت بذل المال. سخا عبارت است از ملکه‌ای که ملکه رم تو بلاغت خوندید دیگه، البلاغت فی المتکلم ملکتون و الفصاحت فی المتکلم ملکتون. ملکه کیفیت ثابته راسخه نفسان که دیگه یا زائل نمیشه یا بطیئاً زائل میشه. از سخا و عبارتون ان ملکت بذل المال لمن یستحقه به قدر ما ینبغی ابتداعا ان طیب النفس و حسن الموازات لذل حاجت من. سخا عبارت است از ملکه بذل مال بخشش لمن یستحقه، برای کسی که مستحق. پس کسی که مستحق نیست بدیم این بذل و سخا نیست، خودش هم به مقدار باید بدیم. ببینیم این آقا الان به 100 تومان نیاز داره، 200 تومان بدیم از کوره در میره، 200 تومان بدیم به ضررشه، بعد 100 تومان بدیم، 200 تومان بدیم میره مثلا معتاد میشه، از کوره در میره، به انحراف کشیده میشه. 100 تومان بده، 120 تومان بده، اون 20 تومان چیه؟ اسراف. سخان به قدر ما ینبغی، به قدر او که نیاز داره. خودش هم ابتدا نذاریم بیاد رو به اندازه دست گدایی دراز بکنه بگه در راه خدا بده مثلا، نه، همین که فهمیدیم نیاز داره رد بکنیم. ام طیب النفس، خودش هم با طیب، یعنی با اکراه و اجبار نه، با طیب نفس. خب پس از سخا و ماکان ابتدا، سخا اونی که ابتدایی باشه، بیا ملاحظه فرمید. ها طرف آمده میگه در راه خدا به ما کمکی بکن، این آقا میگه چه کار میکنم؟ بدم ندم؟ و شرم میکنم، حیا میکنم، ندم چطور ندم؟ ندم مرا مذمت میکنن، خود شخص مذمت میکنه یا دوربری ها مذمت میکنه. الان یه نفر آمده در این جمع به ما میگه که مثلا کمکی بکن، و ما کمک نکنیم ما را مذمت نمی کنید؟ مذمت میکنید؟ یه بارم حیا میکنیم، از شما حیا میکنیم، شرم میکنیم. و در بین این جمعیت این آقا اومده میگه کمکی بکن، و ندم چطور ندم؟ تو خلوت بود نمیدادیم، اما اینجا چی میکنیم؟ حیا میکنیم. تنها بودیم نمیدادیم، اما الان ندیم شما مذمت میکنید، یا اینکه نه خودش مذمت میکنه. مأخوذ به حیا میشیم، مأخوذ به حیا معنیش اینه دیگه، فلانی مأخوذ به حیا شد، یعنی بخشید حیاءن، حیا کرد، شرم کرد. شما بگید این تسبیح رو بده به من، ما هم اصلا دلمون نمیخواد، خیلی اصرار کردید، ما مأخوذ به حیا شدیم. گفتیم آقا بفرمایید. یه بار رفتیم مثلا زیارت، عین همین تسبیح برای شما می‌خریم، بفرمایید. یه بارم مأخوذ به حیا میشیم، تو دستمون می‌بینید یه فلان تسبیح رو بده به من. اما بگیم نه، اون وقت چطور بگیم؟ بعد ندیم مذمتمون می‌کنیم، مأخوذ به حیا میشیم، یعنی از طریق حیا وارد میشیم، اونو مجبورش میکنیم که حیا بکنه، شرم بکنه، تسبیح بده به ما. این مأخوذ به حیا. پس اون داد و دهشی که بعد از مسئله، این از دو حالات خارج نیست، یا حیاءنه یا فرار از چیه؟ مذمت مردمه. پس روح مطلب این شد که از سخا و ماکان ابتداء میگیم فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یاف آن نیکویی، تو داد و نهش دهش کن فریدون توی ایچه ابتداء از سخا و ماکان ابتداء. فاما ماکان ام مسئلت فحیاءون و تزممون. از سخا، تعریف سخا را ملاحظه فرمودید؟ نوشته دیگه ننوشته از تعریفات یا شهر ابن میسم یا کلیات عبالبقا یا دستور العلماء یا کشاف اصطلاحات فنون. اون وقت یکی از این کتاب ها پیدا بکنید تا شش بنویسید. یه تعریف سخاست. از سخا و ماکان ابتدا، سخا اونی که ابتداییه. فاما ما کان عن مسئلتن، اما اون چه که، یعنی اون سخا و جود و کرمی که عن مسئلتنه، از او سوال کردنه، طرف آمده سوال میکنه، این فحیاءون یا حیاء، تعریف حیاء رو قبلا گفتیم، یا حیاء، آدم شرم میکنه، خجالت میکشه، مأخوذ به حیاء میشه. و تزممون، تزمم به معنای فرار از ذم، تزمم فرار از ذم. تزمم منه استنکف و استحیا. ندیم مذمتمون میکنن دیگه، و باید بدیم. پس این به خاطر فرار از مذمت. این حیاءون ملاحظه فرمودید، در توضیح عرض کردیم، حیا میکنیم یا از خود کسی که از ما چیزی میخواد یا از چی؟ مردم. مذمت هم اینطور، یا خود سوال ندیم خود سوال مذمت میکنه دیگه، یا مردم مذمت میکنن. پس اینجا نوشتیم فحیاءون من السائل او من الناس، از مردم یا از خود سائل. مذمتم از مردم یا از خود سائل. پس چی شد؟ از سخا و ماکان ابتداءا، فاما ماکان عن مسئلتن فحیاءون و تزمم. چی شد؟ و اما ما کان ام مسئلتن فحیاءون و تزمم. از سخا و ما کان ابتداء، بزرگی بایدت دل در سخا بند، سر کیسه به بند گندنا بند. گندنا به چه معناییه؟ فارسا میگن تره، تو چیده هم بزیده چاوه هم اون گندنا بوی بدی داره دیگه. جعفر بوی خوشی داره، گشنیز بوی خوشی داره، ریحان بوی خوشی داره، اما اتره بوی ناخوشی داره، اون بوی گندی داره. بزرگی باید دل در سخا بند، سر کیسه به بند گندنا بند. کیسه که توش پول میذاری سر اونو با چی ببند؟ با نخ تسبیح نبند که نتونی بازش بکنی، قیچی هم نبره، با یه تار گندنا ببند که هوا بخوره، فوری میخشک خود به خود چی میشه؟ خرد و خاکشیر میشه، میری زمین، به سر کیسه بازه دیگه. بزرگی باید دل در سخا بند، سر کیسه به بند گندنا بند. از سخا و ماکان ابتداء، فاما ما کان ام مسئله فحیاءون و تزمم. افت شدید همتون؟ بله؟ یه سر خودتون کلاه میذاره اگه حفظ نشید، او کلاهی هم که آدم سر خودش بذاره تا ناف میاد و خفه میکنه، یه بار کلاه دیگری میذاره نهایتش تا ابرو دست حرکت بدی میفته، ولی کلاهی که آدم خودش سر خودش میذاره تا ناف میاد و خفه میکنه. خب عیب که مستورون ما اسعدک جد که عیب که مستور معناشم خوب نهد فرمودید، عیبت پوشیده تا چه زمان؟ شانست تو رو کمک می یو شانس رفت کنار و عیبها آشکار شد. پس عیب که مستورون ما اسعدک جد که. دومی چی شد؟ اول الناس بالعف عبدرهم علل عقوبه. سومی هم مسئلتن تهیاون و تزم. خب انشالله که ملکه بشه و میخواید بخوابید، مثلا ما از مطالعه خسته شدید، باز کنید 3-4 تایی که این هفته حفظ کردید دور بکنید، چند باری طور مراجعه بکنید تا ملکه بشه در ذهنتون نقش ببنده. خب قبل از این چی بود؟ قبل از اینه که امروز خواند 50 چی بود؟ قلوب الرجال وحشیتون. قلوب الرجال وحشیتون فمن تألفه اقبلت علی. قبل از او چی بود؟ احذروا صولة الكريم اذا جاء واللعيم اذا شبع. قبل از او چی بود؟ بو 3 کلمه بود دیگه، در واقع 3 حکمته، منتها موقوف المعنا هستن. گاهی شعر موقوف المعنا میشه، یعنی یه مصرع گفته معناش موقوف به چیه؟ مصرع بعد. اینجا هم این 3 متوقف بر هم هستن. از ظفر و بلحظم و الهزمو به اجالت رعی و رعیو به تحسین اسرا. اینا چقدر سازنده در هر صورت. او یکی فرمایش لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل ولا میراث کل عدم ولا زهیر کل مشاوره. دین مقدس اسلام چقدر به تعقل، تفکر، اندیشه دعوت کرده. اون اندازه ای که قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بشر را، جوامع بشری را دعوت به تفکر و تدبر کرده، هیچ مکتبی به این اندازه دعوت به تفکر و تدبر نکرد. آیاتی که در این مورد ملاحظه بفرمایید، سرمایه انسان همون عقلش، اون مکتب ماکیاولیه. اون میگه عقل رو بذار کنار، هر جور دلت میخواد، هوا و هوست میخواد زندگی بکن. امرؤاس به بچهش گفت که وستراه من لا عقل لک، راحت شد اونی که عقل نداره. خرم کسی که کر خرامت علاب رفت، بیچاره آن که گرفتار عقل شد. اون روز برای یه علاق جشن تولد گرفته بودن، نوشته بودن این 60 سال شده. اونی که عقل به کار نمیگیره مثل همون حیوانه دیگه، 60-70-80 سال زندگی میکنه اما از تعقل و تفکر اصلا خبری نیست. اینه که ایرج میرزا مطلب امرؤاس به شعر آورده، خرم کسی که کر خرامد الاغ رفت، بیچاره آن که گرفتار عقل شد. چون العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به ال، یعنی امام صادق علیه السلام راوی میگه سوال کردم پس اونی که معاویه داشت چی بود؟ حضرت فرمود تلکم نکرا تلک شیطنه. و عقل نداشت، معاویه عقل نداشت، یزید عقل نداشت، لعنت الله علیهما. یه عقل داشت و میشه گفت مثلا معاویه پسر یزید یه ذره ای یه مختصر عقلکی مثلا داشته که خلافت بهش رسید، بعد از یه مدت اندکی رفت بالا منبر گفت من خلافت رو نمیخوام. بعد مادرش ظاهرا گفت خون حیض بودی بهتر از این بود که بزرگ بشی بری بالا منبر و خلافت و مف از دست بدی. دیوانه ای؟ گفت دیگه من نمیخوام. پدرم هم کار غلطی کرد، ظاهرا از پدرش هم گله میکنه و اینا. بعد خلافت رو به راحتی از دست میده و قیدش رو میزنه میذاره کنار. به حیات الحیوان دمیریه. بعد تفتیش کردن ببینیم چرا اینطور شده. دیدن یه استادی داشته، استاد اینو اینطور تربیت کرده. گفتن استادو بیارید. زنده زنده گورش کردن، خاک ریختن، اونجا خفه شد. تربیت چقدر موثر. عمر المسوس بود ظاهرم اگه خیلی وقت قبل دیدیم، اون وقت تایات الایوان دمیری اسم استادشم ظاهرن عمرال ظاهرن ها الان یقین نداریم، ظاهرن اسم استادشم عمرال مسوس بود. این اینو تربیت اینطور تربیت کرده، اون هم زنده به گورش کرده. به تربیت اینطور مؤثره. ادبو اولادکم علا حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. اولادتون رو با محبت حضرت علی علیه السلام ادب بکنید. محبت حضرت علی علیه السلام تو دل بچه هاتون قرار بدید. چه بچه طبیعی باشه چه بچه معنوی باشه. یعنی وظیفه پدر جسمانی اینه که بچه را علوی به بار بیاره. و وظیفه پدر روحانی هم اینه که بچه معنویشو علوی به بار بیاورد، که دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. بچهاتون ادب بکنید بر مبنای محبت حضرت علی علیه السلام. پس لا غنا کل غنایی به سان عقل وجود ندارد. قبلا خوندیم ان اونجا ان نداشت. ان اغنى الغنى عقل. شمارش چند بود؟ 34 بود چند بود؟ ان اغنى الغنى 38 بود. ان اغنى الغنى عقل. ایجا لا غنا کل ولا فقر کم جهله. انشالله اینا رو خوب حفظ بکنیم بعد چی میشه. رها کنید دیگر صحبت مدارا، رها کنید دیگر صحبت مدارا را، رها کنید دیگر صحبت مداوا را. فراغ اگر نکشند وصل می کشند ما. گاهی اتفاق می افتاد مادری 5-6 سال در فراغ بچهش که اسیر عشق می ریخت، همین که می شنید بچهت داره میاد احساسی می شد، هیجانی می شد، سکته می کرد می بود. رها کنید دیگر صحبت مداوا، فراغ اگر نکشد وصل می کشد ما را. عزیز زهرا تمام عمر تو ما را نظاره کردی و ما، تمام عمر تو ما را نظاره کردی و ما ندیده ایم هنوز آن جمال زیبا را. شراره های دلم عشق شد ز دیده چکید،
شراره های دلم. عشق شد ز دیده چکید، ببین چگونه به آتش کشید دریا را. قسم به دوست که یک موی یار را ندهم، اگر دهند به دستم تمام دنیا را. به شوق آن که ز کوی تو هم نشان آرد، به چشم خیش کشیدم غبار صحرا را. جنون کشانده به جایی مرا که نشناسم، طریق کعبه و بتخانه و کلیسا را. نسیم صبح ز راهی که آمدی برگرد، ببر سلام ز من آن عزیز زهرا را. تمام عمر به خورشید و ماه ناز کنم، اگر به خانه تاریک من نهی پا را. تمام عمر به خورشید و ماه ناز کنم، اگر به خانه تاریک من نهی پا را. الا به باغ وجودم گل بهار بیا، الا به باغ وجودم گل بهار بیا. به انتظار فتادم ز انتظار بیا. نوید فتح و ظفر در فروغ طلعت توست، چو آفتاب از آن سوی کوسار بیا. قرار نیست به جانی که نیست جانانش، به بیقراری جانهای بیقرار بیا. به دستهای زتن افتاده در ره عشق، به پایداری عشاق پای دار بیا. امید خلق به دلهای بی امید، امید نوید صبح به هنگام شام تار بیا. به قطع قطع بدنهای سر بریده قسم، به قطع قطع بدنهای سر بریده قسم. به لاله لاله دلهای داغدار بیا. چراغ کلبه دل بی تو دل گرفت به تاب. فروغ دیده در این چشم اشکبار بیا. به عشق عاشق تنها به شمع جمع قسم، به مجمعی که ندارم جز تو یار بیا. در انتظار تو عمرم چو شمع، در انتظار تو عمرم چو عمر شمع گذشت. کنون که آمده هنگام احتضار بیا. کرامتی کن و این کلبه را مزین کن، بیا به دیده میثم قدم گذار بیا. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعر. بدیه پیشگاه انرانی ارباب عالم امکان، امام زمان روحی و ارواح العالمین دو تراب مقدم الفدا صلواتی. ادی پیشگاه ایرانی از شان کربلا غریب نینوا عزیز حضرت زهرا امام حسین علیه السلام صلواتی.